آمده نوروز هم از بام داد، آمدنش فرخ و فرخنده باد. باز جهان خرم و خوبی استاد، مرد زمستان و بهاران بزاد. زبر سیه روی سمن بوی راد، گیتی گردید چو دارالقرار. روی گل سرخ بیاراستند، زلفک شمشاد بپیراستند. کبکان بر کوه به تک خواستند، بلبلکان زیر و ستا خواستند. فاختگان همبر بنشاستند، نای زنان بر سر شاخ چنار. صحرا گویی که خبرنق شده است، بستان همرنگ ستبرق شده است. بلبل هم طبع فرزدق شده است، سوسن چون دیبه ازرق شده است. باده خوشبوی مروق شده است، پاک تر از آب و قوی تر ز نار. در این قسمت به سراغ کارشناس خوب برنامه، سرکار خانم دکتر سفیده موسوی میریم و پیرامون بهاریهای سبک خراسانی، خصوصا بهاریهای منوچهری دامغانی با ایشان گفتگو میکنیم. دکتر سفیده موسوی سلام و درود بر شما.
ای پرستویی که در تمام عمر خود مسافری، آخرین همه بهار را از کجا چگونه با خودت میآوری؟ سلام آقای محمدیان، خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هستم.
سپاسگزارم. داریم در مورد بهاریه ها صحبت میکنیم، خاصه بهاریه های سبک خراسانی و خاصه تر بهاریه های منوچهری دامغانی، شاعری که اصولاً شهره است به وصف طبیعت. بهار در منظر و جهانبینی منوچهری چگونه است؟
خب یکی از موضوعاتی که میشه گفت در ادبیات کشور ما مثل که ادبیات کشورهای دیگه خیلی بسامد داره و به کرات مورد استفاده قرار گرفته، موضوع بهار هستش. حتی برخی از پژوهشگران میگن دو موضوع طبیعت و موضوع عشق یکی از موضوعات بسیار رایج در ادبیات هر کشوری هستن. حالا از اونجا که همین طبیعت در زمان بهار یک روح و طراوت خاصی داره و از اونجا که از دیرباز بسیاری از آیین‌ها و ادیان نتیجه همین آیین‌های باروری موجود در طبیعت بودن، اینجا هستش که بهار و طبیعت یه جایگاه خاصی رو در ذهن و زبان هر شاعری پیدا میکنه. حالا شما تصور کنید در قرون اولیه شعر فارسی به دلیل اینکه شاعران تعلقات مادی بیشتری داشتن و زمینی تر فکر میکردن، محسوس تر فکر میکردن، چه چیزی به اصطلاح یکی از ویژگی های شعر سبک خراسانی را میگن شاد باشی و شادخواری بوده، چه چیزی زیباتر از بهار و زیبایی های طبیعت میتونه در ذهن شاعران جا داشته باشه؟ اینجا هستش که ما یه شاعران اهل مکنت و تمولی رو مثل منوچهری، معلومه که به بهار یک نگاه ویژه‌ای داره و سعی میکنه که به بهترین نفع اونو در شعر خودش انعکاس بده، که شما هم یکی از شعرهای زیبای منوچهری رو قرائت کردیم و ما لذت بردیم.
سپاسگزارم. خانم دکتر سپیده موسوی، بهار در شعر شاعران سبک خراسانی و به ویژه در شعر منوچهری دامغانی با همه مظاهر زمینی خودش مضمون میشه.
بله.
و شما دقیقاً بر همون مضمون‌ها اشاره دارید. از اون مضمون‌ها قرار نیست فراتر بریم. اتفاقی که مثلا در بهاریهای سال‌های بعد میفته.
بله درسته. انگاری که شاعر از خونه خودش میاد بیرون، به اصطلاح تو دشت و صحرا میره، هر اون چیزی رو که عملاً میبینه با چشمان خودش به صورت خیلی محسوس ارائه میده و همونطور که میدونیم ما تو شعرهای سبک خراسانی حتی در عالم تشبیهاتمون هم تشبیهات محسوس داریم. بله. تشبیهات عقلی نداریم مثل اون چیزی که در سبک عراقی و در ادامه میبینیم.
این کاملاً ذهنی هستن، عینی نیستن.
بله کاملاً محسوسه، طرف دقیقاً با همون حس شاعرانه خودش این طبیعتی رو که در اطراف خودش میبینه با یک حس کاملا طبیعی و محسوس ارائه میده، طوری که دقیقاً خواننده وقتی این شعر رو میخونه میتونه اون تصویر و تابلو رو تو ذهن خودش مرسم کنه. اینا هستن این هنرهایی که شاعران سبک خراسانی خصوصا از طبیعت خوب ارائه میدن.
بله همینطور هست. از هر کدوم لطف خودشون رو داره، مثلا اون عینیت گرایی که ما در سبک خراسانی و مثلا در شعر منوچهری داریم سالها بعد و در سبکی دیگر جای خودش رو اون ذهنیت گرایی مثلا کسانی مثل حافظ و حتی یه خورده رقیق تر سعدی میده. بسیار سپاسگزارم از شما خانم دکتر سپیده موسوی.
خواهش میکنم.
تا فردا روز شاد باش و دیر زی. بدرود.
امسال سال اراده و همت یک ملت بزرگ برای دستیابی به تحولی عظیم است. یک ایران تشنه تحول است، تحولی شیرین و عزتمند. استعداد، توانایی و خلاقیت همه ما در خدمت شکوه مندی سرزمین مادری است. سرزمین من را با هم بسازیم.
تحول و تغییر بخش‌ها و نقاط معیوب چه در نظام اسلامی چه در جامعه ایرانی، با اراده قاطع ضعف‌ها رو برطرف کنیم، تبدیل به قوت کنیم.
شعار همه ما ایرانیان در سال 1402 این است:
مهار تورم، رشد تولید.
از شما دوستان گرامی رادیو فرهنگ دعوت میکنیم شنونده برنامه با کاروان حکمت باشید.
سرمایه عمر آدمی یک نفس است، آن یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بنشینی، مجموع حیات عمر آن یک نفس است.
معطر شدن جسم و جان به نفس روح افزای حکیمان ایران زمین.
با کاروان حکمت
ای گشاینده خزائن جود، وی نقش پیوند کارگاه وجود، همه هستی ز ملک تا ملکوت، یک رقم زان جریده جبروت، هست بی نیست آشکار و نهفت، تویی و جز تو را نشاید گفت. ای به صد لطف کار سازنده، بنده را و از کرم نوازنده، آمدم در بر تو بی خودوار، با خودم دار و بی خودم مگذار. ایرانیان، سلامی سرشار به محضر شما خوبان. با کلام امیر خسرو دهلوی آغاز کردیم و آراسته کردیم برنامه با کاروان حکمت رو. امروز سر آن دارم تا حکمتی ژرف از لسان حضرت عطار برای شما خوبان بوم ایران زمین بگویم. فرس میراند نوشروان چو تیری، به ره در چون کمانی دید پیری. انوشیروان پادشاه خجسته فال و همایون فال ایران زمین، فرس میراند اسب میتاخت در میانه راه، به ره در چون کمانی دید پیری. به پیرمردی که علف جوانی او به دال پیری تبدیل شده بود برخورد. پرسید که تو اینجا چند روزی می نمانی؟ آن پیرمرد در کار کاشتن درختان گردو بود. تو اینجا چند روزی می نمانی؟ درخت اینجا چرا در می نشانی؟ پاسخ به شاهان پیر گفت این حجتت بس، که کشتند از برای ما بسی کس، که تا امروز اینجا بهره داریم، برای دیگران ما هم بکاریم. ای پادشاه، درست است که سن من فزون از 70 سال هست، اما پیشینیان ما کشتند و ما خوردیم، پس ما هم میکاریم تا پسینیان ما بخورن. عجبا که این مفهوم مفهوم توسعه پایدار هست که عطار عزیز فراتر از 800 سال پیش در واقع این مفهوم رو برای ما باز میکنه. کشتند از برای ما بسی کس، که تا امروز اینجا بهره داریم، برای دیگران ما هم بکاریم. خیلی اوقات نشست ها و همایش های مختلفی راجع به مفهوم توسعه پایدار میگذارن. توسعه پایدار در همین تک بیت هست. یعنی چی؟ یعنی ساختن، تلاش کردن، آموختن و افروختن و انتقال سینه به سینه این دستاوردها برای آیندگان. باری خوش آمد شاه را گفتار این پیر، کفی پر کرد زر پیش آو و این گیر. گفت عجب پاسخی دادی ای پیر، این بدره زر رو بگیر. حالا پاسخ پیر ببینید چقدر حکمتها زیباست. و ما وقتی میگوییم که حکمت باید کاربردی باشه، به این سیاق هست که بیاموزیم و بیافروزیم. بدو گفتان پیر ای شاه پیروز، درخت من به بار آمد هم امروز، خب میدانید که درخت گردو حداقل باید 10 سال بگذره تا به باردهی برسه. وقتی که اون پیر داشت درخت گردو رو میکاشت و اون اتفاق افتاد، پاسخی که داد گفت ما کشتیم تا دیگران بخورن. بدو گفتن پیری شاه پیروز، درخت من به بار آمد هم امروز، که گر شد عمر من افزون ز 70، از این کشتم تو دانی بد نیفتاد. و عجبا که باز هم شاه بسیار خوشحالتر شد، و چو شهر را خوشتر آمدان جوابش، زمین و ده بدو بخشید و آبش. گفت حالا که به این سیاق و با این تدبیر و درایت تو کار کردی، زمین و ده و چاه و همه این آب رو هم به تو میبخشم. چقدر این حکمت زیباست. هر انسانی که در زندگی برای او گام برداره، برای ساختن، آبادانی کردن، خداوند چنان وسعتی به زندگی و کسب و کارش میدهد که واقعا همگان در سعادتمندی او در واقع حیران خواهند ماند. با تأمل و درنگی کوتاه به فرجام سخن نزدیک میشه. خب یاران کارآفرین و کارگستر و انسانهایی که سر آن دارید تا اثری نیکو از خود در هستی به جای بگذارید، خب صحنه پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند بیاد. چه خوش است آدمی برای آیندگان یک خیر و برکتی زاینده و زایشگر برمغان بیاره. ختم کنم به چند بیتی از شاعر معاصر خوب ما، از دوستان عزیز ما، جناب سائل لواسانی، که دو بیت بسیار نغز رو بر بنیاد سخن فردوسی و حضرت سعدی آراسته کرده. می‌فرماید که او داده به ما دو دست، یعنی که دو بال، بیهوده مکن به گردن خیش و بال. خب این دو دست کارشون چیست؟ یک دست برای بخشش و دست دیگر از بحر گرفتن از خدای متعال. چقدر زیباست. یک بار دیگه میخوانم و دامن سخن رو در میچینم. او داده به ما دو دست، یعنی که دو بال، بیهود مکن به گردن خیش و بال. یک دست برای بخشش و دست دیگر از بحر گرفتن از خدای متعال. بدرود.
شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان. در رادیو فرهنگ از فرهنگ عامه، فرهنگ عوام، نام‌آوران، تاریخ و ادبیات، میراث فرهنگی، گردشگری و ایرانگردی بشنوید. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز.
چراغداران تقدیم به شما.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغداران. این برنامه حبیب الله بدیعی. حبیب الله بدیعی در 4 فروردین 1312 خورشیدی در سوادکوه مازندران در خانواده هنردوست به دنیا آمد. پدرش میرزا عبدالصمد از خردمالکان منطقه بود که ضمن مطالعه کتاب دوتار هم می نواخت. مادرش سلطنت خانم هم علاقه من به موسیقی بود که این فضا در عشق حبیب الله به این هنر تأثیر گذاشت. این صدای استاد حبیب الله بدیعی است که با هم می شنویم.
والا از 1328 والا 16 والا یادم استودیوی رادیو در راه شمرون بود. اونجا تکنوازی رو من در برنامه ارتش شروع کردم. بعد از 2 رهبری یه ارکستر کوچیکی رو در رادیو برده داشتم.
در همان دوران کودکی پدرش سوادکو را ترک کرد و به ساری رفت و به کار فلاحت و تجارت پرداخت. در ساری برادر بزرگ حبیب برای خود ویولونی تهیه کرده و نزد یک نوازنده ارمنی به فرا گرفتن ویولون مشغول شد، اما بعد از 2 از ادامه کار خسته شد و نواختن ویولون را ترک کرد. در این زمان حبیب گهگاهی بدون اجازه و دور از چشم برادر مشتاقانه دستی به آرشه ویولون می‌برد و نغمه‌های زیبایی می‌نواخت. این عمل از دید برادر مکتوم نماند و وقتی علاقه شدید او را نسبت به موسیقی دید، ویولون را به او هدیه داد، تا اینکه مدتی بعد که حبیب الله 8 بود به همراه خانواده به تهران رفت و در آنجا ساکن شد. بدیعی تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستانی خود را پشت سر گذاشت و از دانشکده علوم دانشگاه تهران لیسانس زمینشناسی اخذ کرد.
ترانه‌ای بود به نام ماه کنعان.
حبیب الله در سال 1326 خورشیدی که نوجوان بود، پس از مدتی تمرین نزد خود به کلاس لطف الله مفخم پایان رفت. مفخم پایان یکی از شاگردان ابوالحسن صبا بود، چنان که بیشتر ردیفای صبا به خط و اهتمام این هنرمند نوشته و چاپ شده است. مدت 3 حبیب الله بدیعی را در فراگیری ردیفای صبا تعلیم داد، تا اینکه بدیعی رفته رفته چنان پیشرفتی کرد که در سال 1329 خورشیدی به عنوان سولیست در برنامه رادیو ارتش به نواختن ویولون مشغول شد. بدیعی در سال 1331 خورشیدی به کلاس ابوالحسن صبا می رود و مدت 2 نزد او می ماند و دوره تکمیلی آوازها را آنجا به پایان می رساند. در همین زمان که نزد صبا به فراگیری مشغول بود، مدت 2 نیز نزد یکی از استادان موسیقی کلاسیک خارجی به نام جنگوزیان که از ارامنه قفقاز بود دوره دید.
آخرین کاریست که امروز آوردن.
بدیعی نه تنها استعداد باور نکردنی در بداهه سرایی و ردیف شناسی داشت، بلکه به زیبایی از هنرمندان گذشته هم تقلید میکرد.
اینجا برای پخش و کاریست به نام ترانه جاودانی.
بعد از درگذشت ابوالحسن صبا، نواری از قطعه معروف زنگ شتر او در دست نبود، یا حداقل رادیو چنین نواری را نداشت، اما لازم بود به خاطر بزرگداشت صبا این شاهکار همیشه جاودان او پخش میشد. بنابراین بنا به سرادید مدیر آن روز رادیو، چند تن از شاگردان صبا قطعه زنگ شتر را نواختند و قطعه‌ای که بنا به نظر بسیاری پذیرفته شد و حتی به نام صبا پخش شد، قطعه‌ای بود که حبیب الله بدیعی نواخته بود. بدیعی از اواسط دهه 1330 خورشیدی در برنامه گلها حضور یافت و در مدتی کوتاه به یکی از تکنوازان مطرح این برنامه تبدیل شد. همکاری او با برنامه گلها و زیرمجموعه‌هایش برگ سبز، شاخ گل، تکنوازان تا 1357 خورشیدی ادامه داشت و در این مدت در مقام تکنواز، همنواز و آهنگساز در 10 برنامه شرکت و با سرانگشتان افسونگرش نواهای جاودان خلق و ضبط کرد.
شعرش رو دوست عزیزم آقای تورج نگهبان سرودن.
چراغ دارم جهان زیر آیین و فرهنگ ماست،
کم کم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به وقت تهران نزدیک میشیم. به آگاهی شما هموطنان عزیزمون برسونیم که موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:10 است. از همه شما التماس دعا داریم. در این هنگام زلال دستان دعا بر آسمان برمی‌داریم و دل به صیقل خواهش و نیاز جلا می‌دهیم تا آینه تمام نمای انوار ایزدی شود. برنامه گلبانگ سربلندی تقدیم به شما.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن،
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی ها.
گلبانگ سربلندی آوای بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی ندای دلانگیز محبوب است برای وقت وصال.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه نیاز. سلام بر گوهر دریای پر محبت آستان دوست، که لحظه می شمرم از برای صحبت دوست. سلام بر خسرو خوبان و شهد دولت عشق، که دولتی نبود به ز وصف دولت آستان دوست. سلام بر لحظه های ظهر رمضان، که صفای تازه دهد ربنای آستان حضرت دوست.
لسان قرآن هم این لسان است که اگر شما سیر باطنی داشته باشید به خوبی جهنم رو میبینید. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، دیگه دلالت به این خوبی داره تبدیل نیست که. از اون طرف درباره امام سجاد سلام الله علیه آمده است وقتی این مالک یوم الدین را قرائت میکرد، اینقدر قرائت میکرد که بیهوش میشد. بالاخره یه چیزی رو میدید دیگه بیهوش میشد دیگه، ولی صرف مفهوم که آدم رو بیهوش نمیکنه که، از پا در نمیندازه که. درباره امام سجاد سلام الله علیه است، درباره امام سجاد سلام الله علیه است، وقتی این سوره مبارکه حمد قرائت میکردن به مالک یوم الدین میرسن، اینقدر قرائت میکردن که بیهوش میشدن. چی رو میدیدن بیهوش میشدن؟ اونه که آدم بیهوش میکنه همون مشاهده اون نار الله موقد است دیگه. اونه که آدم بیهوش میکنه بلا مفهوم که آدم رو از پا در نمیاره که. اینه که قشیه علیه مازال یکررو، اینه دیگه. اونگاه این روایت هایی که در باره امام صادق سلام الله علیه هست، در باره امام سجاد سلام الله علیه هست، که این آیه را اینقدر میخوندن که بیهوش میشدن، یا اینقدر میخوندن که گویت متکلمش دارن میشنون. و لسان قرآن کریم اینه که طور عبادت کنید که رو ببینید. میگن هنر آن است که آدم جهنم رو ببیند، خود هنر دان دیدن آتش عیان. وگرنه انسان بگوید به فلان دلیل قیامتی هست، این جبه نه جبه دل علی نار دخان. اگر کسی از لوازم قیامت پی به قیامت ببرد، این داد جبه میزند، چون جبه است، حرف است، رو اثر نمی کند. بنابراین اگر عقلن و نقلن یوم القیامه الان موجود است، این موجود مالک می طلبد، چون هر موجودی چه هستی او عین ذات او نبود مالک می خواهد. اگر یک موجودی هست به ذات بود، ملک کسی نیست. اگر یک موجودی هست به ذات نبود، هستی او عین ذات او نبود، به غیر وابسته است. به غیر وابسته است یعنی مملوک غیر است. اگر قیامت این چنین است، موجود است و هستی او عین ذات او نیست، پس به غیر وابسته. زمان و زمین و همه و همه در موطن خود موجودن. بساط زمان برچیده می شود در قیامت. دیگه نباید ما اونچه را که رتبهش بعد است در الان بسنجیم. البته الان این خیابان که موجود است، خیابان در مسجد وجود ندارد. پس ما بگیم خیابان